الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. خب، بحث ما در ارتباط با مدل انسان قرآنیمون که از سردیم از اعلائیین تا اسفل سافلین رو میگیره و به تعبیر زیبایی که در سیر آیات سوره اعراف داشتیم، برای عده اولئک کالانعام بل هم اضل صادقه، از اونجا وارد این نکته شدیم که نسبت رحمت الهی، رحمت رحمانی و رحمت رحیمی الهی و فرمایشات ارزشمند امام و علامه طباطبایی و مسئله نظام اسماء که در کلمات نورانی امیرالمومنین در دعای کمیل داریم، و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شیء، خدا را به اسمهایی قسم میده که ملعت اون اسمها پر کردن ارکان کل شیء، همه ارکان عالم را، کل شیء را، همه موجودات عالم در واقع اینها مظاهر اسماء الهی هستند و اسماء الهی در این موجودات ظاهرند و ظهور پیدا میکنند. و تا اونجا این پر شدن اسماء الهی در عالم به عنوان ارکان کل شیء در معارف اسلامی و الهی ما وجود داره، که برای جهنم هم عرض شد که لکنک تقدس الاسماء خود اقسمت ان تملأها من الكافرین من الجنة و الناس اجمعین. اسماء جلال الهی هم در واقع اسم الهی هست، و اسماء جمال برای خدای متعال که توضیح داده شد، یکی از عبارات شهید آیت الله مطهری، اسماء جلال الهی و اسماء جمال الهی و البته اسماء جلال الهی زیر مجموعه اسماء جمال هستند که عرض شد. ولی بالاخره این اصل اساسی قرآنی درست در آمد که ما در واقع ارکان حقیقی اشیاء عالم رو و هر موجودی در عالم هست، بهشت باشد جهنم باشد، اینها ارکان این موجودات در ید قدرت الهی و این موجودات همه ظهور اسماء حسنای الهی هستند. منتقم اسم خداست، رزاق اسم خداست، رحمان اسم خداست، رحیم اسم خداست، و همینطور که از بیانات ارزشمند مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه استفاده کردیم. اگر این نظام اسماء را که در عبارت اخیرمون در ماه نورانی رجب قرار داریم، رسیدیم به این در واقع توقیع شریفی که به دست ما رسیده از ناحیه مقدسه، که عرض کردم بر دست شیخ کبیر علی جعفر محمد ابن عثمان ابن سعید رضوان الله تعالی علیه، این توقیع شریف رو از ناحیه مقدسه به دست ما رسونده، این رو بخوان در هر روز، که خلاصه خدای متعال ولات امری داره که این ولات امر در واقع به تعبیر زیبای حضرت امام در مرحله مشیت الهی، که حالا قرار شد مختصر توضیحی من عرض کنم، اینها معادن کلمات الهی هست. هر چه کلمه خدا داره، معدن همه کلمات الهی، که مثلا عیسی مریم کلمات الهی، کلمه الهی، معادن کلمات الهی و ارکان توحید الهی خلاصه اهل بیت، ولی یه اعظم خدا و انسان کامله، تعبیر دعاست دیگه، اسعد و کلمان نتقد فی هم که مشیتک فجعلت هم معادن لکلمات، اینا معادن کلمات الهی و ارکان لتوحیدک. خب چرا اسم اعظمن؟ چون به تعبیر زیبای امام در اون عبارت، اسم اعظم اون اسمی است که همه کمالات خدای متعال رو داره در مرحله امکان، و دعا می فرماد لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقه. هیچ فرقی بین توی خدای متعال و این اسماء حسنا و اسم اعظم تو وجود نداره الا اینکه اینها عبدن بندن. اینا عبدن یعنی تمام کمالات خدای متعال رو در مرحله امکانی واجدن. برزم کردیم به تعبیر امام صدق اسم الهی بر موجودات عینی درسته و لذا در روایات دارد که زیل آیه لله الاسماء الحسنا ادعوه بها نحن اسماء الحسنا، نحن به اسماء الحسنا، بلکه بر اساس این دعا اسم اعظم الهی هست که توقیه شد. و لذا فبهم ملعت سماعک و عرضهی، با این اولیاء از شما آسمان و زمین رو پر کردی. خلاصه به اسماء کلتی ملعت ارکان کل بشر. ببینید این نظریه بسیار مهم و ارزشمندی خواهد بود که حالا عرض کردم من بیشتر الان در صدد توضیح ارتباطش با بحث خودم، ولی اصل نظریه اسماء الهی و اینکه خدای متعال باید همه این اسماء حسناش مخصوصا اسم اعظم او ظاهر بشه در خلقت تا آنکه حتی ظهر ان لا اله الا انت، تا توحید ظهور پیدا کنه، که بعدا ملاحظه خواهید کرد در اون نظام سیاسی و محدودیت سیاسی ما این بحث بسیار مهم و اثرگذاری خواهد شد. علی ای حال اگر ما با این نگاهی که خلاصه به تعبیر زیبای امام در فلسفه عالی یا در عرفان نظری، که البته امام اعتقاد دارن لازم هم نیست که حتما بحثای عرفان رو بگیم، در فلسفه عالی و در کلمات صدر المتعدهین این مسئله وجود دارد و خدا حفظ کنه حضرت آقا را که به بچه های انجمن فلسفه و به فیلسوفان قم معمولیت دادن که شما برید قاعده مسیح حقیقه کل الاشیاء و لیس فی شیء منها را بحث کنید و تأثیرش رو در این بحث امتدادی بر علوم انسانی، بر سیاست، بر اقتصاد و بر جامعه شناسی و روان شناسی اسلامی ببینید. خیلی انصافا این جمله آقا نزدیک به همین عبارت امام، که امام هم وقتی میخواد نظام اسماء را در تفسیر سوره حمد که در تلویزیون هم ارائه کردن بیان کنن، باز همین قاعده بسیط الحقیقه را مطرح میکنن. بسیط الحقیقه کل الاشیاء، اگر موجودی بسیط حقیقه بود همه کمالات الهی در اوست بدون حیثیت و حیثیتی. اون موقع در چنین موجودی خلاصه اسماعی وجود داره، این اسماع با همین قانون نظام اسماع، که حالا اگر لازم شد من بعضی دیگه از عبارات امام رو میخونم و عرض کردم ما اینجا یه مقدار ناگزیریم به شکل اصل موضوعی مسئله را تحلیل کنیم، بلا تفصیلش به درسهاییست که ما الان تقریبا در انسان در قرآن در مباحث تفسیری زید تفسیر سوره حمد، تفسیر سوره توحید و تفسیر سوره قدر که امام رضوان الله تعالی علیه و تفسیر سوره عصر ارائه می کند، اینا بسیار بسیار مهم و ارزشمنده و اون در واقع رابطه بحث نظام اسماء را با انسان کامل و اولیاء الهی و ظهور توحید در تاریخ و جامعه نشان میده. باید این اسماء الهی هرچی بیشتر و بیشتر اسماء جماد الهی ظاهر بشن و در واقع با ظهور این اسماء و پر شدن عالم از اسماء الهی توحید حقیقی قرآنی ظاهر خواهد شد. این مفاد دعاست. و بهم ملأت سماعک و ارضک حتی ظهر ان لا اله الا انت، ملأت سماعک و ارضک. و دوستان میدونن ما در این درس ها به تعبیر امام دنبال این نیستیم که ببینیم فلاسفه چه گفتن، عرفا چه گفتن، ظاهر ادله را باید بررسی کنیم، ظاهر آیات قرآن کریم، ظاهر کلمات مسلم اهل بیت مثل دعای سماعی. و
مثل همین توقیع شریف، کلمات مسلمی که از اهل بیت عصمت و طهارت داریم و خلاصه اینها نشون میدن که این نظام اسماء نظام روشن و اساسی است و اون در واقع مبنای تحلیل انسان جامعه و تاریخه و حتی هستی انسان، جامعه، تاریخ و هستی. این خلاصه یه بخشی بود که تا یه حدی لازم بود تکمیل بکنیم. حالا بعدا اگر به بخشی از بخش‌های از این نیاز به عبارات حضرت امام داشت، این رو هم قرائت خواهم کرد. البته عرض کردم اصل بحث مال جای دیگری است، اما استنادش به عبارات امام و استفاده از فرمایشات امام رضوان الله تعالی علیه مهم است. برای اینکه دوستان داریم جمع‌بندی می‌کنیم بحث رو و نظرات اساتید بزرگوارمون تلامذه حضرت امام را و تلامذه علامه طباطبایی رو بخواد بررسی کنیم، بررسی کردیم، البته جمع‌بندی کنیم، یه نکاتی رو هم یادآوری کنم که ببینید این میشه بحث ما و ارتباط این بحث نظام اسماء را با بحث خودمون ببینید. قبلا از مرحوم آقای مطهری در اون بحث جوابدهی و اخلاق و اون سیر مارکسیستشون اینو داشتیم که مرحوم آقای مطهری در ذیل توجیه دوم خلاصه یک بار با نظریه دورکهایم کار میکرد که میفرمود در نظریه دورکهایم هر فرد دو احساس به من دارد، گاهی من فردی را احساس میکند و گاهی من جمعی را، که الان اتفاقا در بحث‌های فقه جهادمون ذیل عبارات استاد بزرگوارمون آیت الله جوادی میخوام اینو بررسی کنیم. این حرف دورکهایمه که در واقع به تعبیر آقای جوادی ما موجود 51 در مقابل این 50 نداریم، 50 داریم، منتها هر نفری دوتا احساس داره، یک بار احساس من در حد من فردیه، یک بار احساس من در حد من جمعیه. این یه بحثه که آقای جوادی میفرماد این فرق داره با اون فرمایش استاد ما که علامه طباطبایی باشد و در قله است. میخونیم آقا، ولی این تعبیر آقای مطهری تعبیر خوبیه، نشون شاهد صدق عرض ماست که دورکهایم حد اکثر اینو میگه، یه گاهی من جمعی را و گاهی من فردی را. به قول اینها جامعه در فرد به خودآگاهی رسیده است، یعنی جامعه وجود خودش را در وجود فرد احساس میکنه. خب یه نظریه است، یه نظریه است که نظریه دورکهایم، یک نظریه است که نظریه من الکل به تعبیر آقای مطهری، یه نظریه است به این معنا که من در واقع دنبال یک واقعیت بسیط و به تعبیر آقای یک موجود وسیع نیستم که نفس یک موجود وسیع را بخوام بحث کنم، نه، من دنبال اینم که در فرد دو تا خودآگاهی هست، یکی خودآگاهی فردی، یکی خودآگاهی جمعی، و در فرد جامعه به خودآگاهی میرسه. بله، این یه نظریه است. بعد مرحوم آقای مطهری یه جمله‌ای دارد، یعنی جمله دقیقی است که الان بحث ماست. بعد میگن یک حرفی عرفا دارن شبیه این، شبیه این، اما حالا خودشون میگن تفاوتش همین نکته است که ما میگفتیم و پیشنهاد میکردیم که مرحوم آقای مطهری اینو کنن دیدگاه چهارم که الان داریم بحث میکنیم. تو عبارت خیلی عالیه، عرفا تقریبا قائل به یک نوع وحدت میان نفوس هستن و میگوین وقتی انسان میگوید من و خود را مجزا خیال میکند اشتباه میکند و خود واقعی را آخرش برمیگردانند به ذات حق، این همین نظریه است و این من فردی را چیزی جز یک تجلی از آن من واقعی نمیدانند. این یه فرق در با حرف ما نظام اسمایی داریم که اسم اعظم الهی در واقع تجلی اون ذات حق، اقدس حق، و اگر تکثری داریم، کثرتی داریم، من فردی داریم، این تجلی اون من در واقع اسم اعظم الهی در واقع مثل این است که یک روح کلی وجود دارد که این روح کلی تجلیاتی در افراد مختلف دارد. همه این منها به یک من برمیگردد. ملاحظه میکنید خیلی متفاوته با حرف دورکهایم. و اینو نمیشه تحلیل کرد الا با نظام اسماء. بعد میفرمان ویلیام جیمز روی تجربه های روانشناسی به این مطلب رسید که حالا اونم عرض میکنم ضمیرهای افراد در باطن یک نوع ارتباط اتصال با یکدیگر دارن که غالبا با آن اتصال آگاه نیستن. تو این بحث نظام اسما در واقع بحث اون بعد پنهان وجود انسانه که بعد پنهان وجود انسان بر خود انسان مخفیه، بر فرشتگان کاتب اعمال انسان مخفیه که در دعاها داریم تعلم ما لا نعلم، حالا تو همین دعاهای ماه رجب هم هست بعد عرض خواهم کرد. ببینید یا در اون دعای شریف کمیل داره که کنت انت رقیب علی من ورائهم و شاهد لما خفیعنا و به رحمتی که اخفیت و به فضلی که سترت. خدایا تو فرشتگانی رو برای من گماردی، اعمال منو می‌نویسن ولی تو بالا سر اونا نگهبان منی، رقیب منی و شاهد اونیست که بر اونها یعنی بر خود خداگاه منم مخفیه. به تعبیر قشنگ برای ما می‌تونی تو بسای شناخت یعلم از سر و اخفا. حالا سر باطن انسان، سر رو سری داره انسان که اخفای از سر، اون سر رو سر انسان ببینید اینا اون سر رو سر انسان در واقع افقیست از وجود این من که ارتباط دارد با ذات اقدس حق. شخصی که تزکیه نفس بکند میتواند به ضمائر دیگران اطلاع پیدا کند و از راه ارتباط درونی ضمائر با دیگر، ارتباطی که ناشی از اتصال همه به منبع الهی است. خیلی قشنگ ما میگم جامعه شناس این رو نمیگوید، جامعه شناس میگوید افراد بعد از ترکیب یک خود و یک واقعیت فرهنگی به وجود میآورند. در ادراک فرد جامعه به خودآگاهی میرسه، نه اینکه یه واقعیت دیگری وجود داره. این واقعا یک واقعیت است. گاهی انسان این من را احساس میکند که این من فردی نیست، بلکه در اینجا کل را احساس میکند که از قدم من کل و نظریه دورکار. ولی خیلی قشنگ برای ما متحری بین نظریه جیمز و نظریه دورکهایم فرق قاعده. خب که ما لذا دیدید الان این حرفی که ما داریم میزنیم حرفیست که ریشه ها و تعابیر ارزشمندش در فرمایش برای ما متحری هست. بحث نظام اسماء، بحث تجلیات ذات اقدس اله در خلاصه اسم اعظمش. این مطلب ظرفیت بسیار بسیار خوبی ایجاد میکنه و ما دیدید میخوام سر این مسئله ترکیب حقیقی و سر مسئله فطرت و که بعد برگردیم و باش خلاصه فقه جهاد و فقه خلاصه مرعب و فقه خانواده و فقه جامعه را در علوم انسانی و فقهای مضاف درست کنیم. فطرت تا اینجا میره، فطرت تا حد نظام اسما و تجلی در واقع اسم اعظم الهی و ایجاد یک روح کلی برای آدم. تا اینجا میخواییم نظریه ارزشمند فطرت جلو بره و نظری و این بشه مبنا. خب اگر این طوری شد که آیه متحری هم دارن، استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله مصباح هم رضوان الله تعالی علیه باز همینو دارن و ما تعجبمون اینه که چرا استفاده نشده از این برمان راه چهارم. آیه مصباح دارن که در اونجا که بحثاشون رو خوندیم قبلا، منظور از وحدت جهان در سایه وحدت صورتی باشد که همه اجزاء آن را در زیر کتف خودش متحد می‌سازد، چنان که اجزاء نبات و حیوان در سایه وحدت صورت جوهری خودشان متحد می‌شوند. خب انسان نفسی داره که آیه مصباح می‌فرمودند رضوان الله تعالی این ترکیب حقیقی بقیه رو زیر بار نمی‌رسن، حتی اکسیژن و هیدروژن و آب رو اونا رو بحث کردیم از زبانشون تو بحث‌های جامعه و تاریخشون خیلی مفصل قبلا هم اشاره کردیم. جایی که یک نفسی مثل انسان وحدت بده یا حیوان مثلا میشه بحث اتحاد و ترکیب حقیقی رو قائل شد، یه نفسی داشته باشیم، صورتی داشته باشیم، اینا رو یکی کن. صورت واحدی که برای کل جهان میتوان فرض کرد به طوری که موجودات زیروح مانند انسان و حیوان را نیز در بس در برده گیرد، ناچار روح دیگری خواهد بود که آن را نفس کلی یا روح جهان، همین تعبیر جای متحری دارد، که ما بر اساس این نظریه گنه روح کلی داریم، یه نفس کلی داریم که میخواد همه موجودات زیروح رو در بر بگیره. بعد آقای مسوا میفرماد اما بعضی از فلاسفه ها را فراتر نهاده و مجردات و جمیع ما سوا الله را نیز مشمول آن دانستند، و بدین ترتیب عقل اول یا کاملترین موجود امکانی را به منظری صورتی برای مادون آن به حساب می آورند، چنان که بسیاری از عرفا جهان را انسان کبیر نامیدند. آره اینم من توضیح لازم داره عرض میکنم جلسه بعد، ولی ببینید این چه همونا. بعد آقای مسوا دارن که ما دلیلی بر این نیاریم، ما میخوام بگیم تو نظام اسما و مسئله صدق اسم الهی بر ارکان کل شی و به ملعت سماعک و اردک حتی ظهر ان لا اله الا انت، شما اگر تو مسئله نظام اسما وارد بحث بشی چطور دلیل نداریم برای این؟ اما اگر قبول کنید که اسماء الهی ملعت ارکان کل شد، بعد آیه مسوا دارن و اما ما تا کنون منحار نفتیم موجود مجرد تا میماند عقل اول را صورت جهان نامیدن. بعد ما عقل اول رو نمیگیم، عقل اول از عالم عقوله، ما با انسان داریم کار میکنیم. انسان در واقع یه موجود استثنائیه که در مراتب وجودیش از عقل اول بالاتر میره و از اسفل سافلین تا بالاتر از عقل اول رو میگیره. ما اینجا داریم اون نفس کلی و روح کلی را با انسان درست میکنیم، اون این مدل انسان ولائیه، ولی ملاحظه میکنید احتمالش رو قشنگ دادن که من برای ما سوا یک اسم اعظمی داشته باشم. و ما تعجبمون اینه که اگر ما اینا مطالب رو تو نصوص رباعیمون داریم و تو ادعیه‌مون داریم، یک، و اگر افقی از وجود انسان رو در بحث ضمیر ناخودآگاه از باب نظریه جوهی و فطرت تحلیل میکنیم، سه، و مسئله نظام اسما را و حتی مسئله وحدت تجلی را قائلیم، که اشاره هم به این خواهم کرد، اگر یه چنین نظامی را مرحوم آقای مطهری که قائلن تصریح هم میکنن، خود آقای مصباح هم در ارتباط با مباحث فلسفی اینها این نکات رو قائلن. بعد ملاحظه میکنید تو بیانات استاد عظیم شأنمون از آیت الله جوادی هم هست، اگر ما یه چنین نظام اسمایی رو درست کنیم و نشون بدیم که این نظام اسما در نصوص روایی ما هست، در آیات قرآن کریم هست، خدای متعال در جبل فاران ظاهر شده که امام هشتم جبل فاران رو تحلیل میکنه، امام رضا علیه السلام، خدای متعال ظهور و کفی جبل فاران، این اگه که آیه امام رضا علیه السلام میفرماد اینا دیگه کسی جرأت انکار سند و دلالت دعای سماط رو نداره. اگر من تو نصوص آیه و روایاتم یه چنین نکات ارزشمندی تو بحث نظام اسماء دارم و میتونم در مسئله نظام اسماء این تحلیل رو روبرا کنم و تحویل بدم، اون چه استحاشی دارم که نفس کل روح کل رو برای مصب الله درست کنم؟ البته انشاءالله بعدا خواهید دید تو این نظام اسماء این تعبیری که های مسکو هم به کار میبرن برای موجودات سیروح، اونا میگن ما همه را قائلیم، ما همه سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. اونا توی نظام اسما که عبارتشو از امام هم میخونم براتون، دیگه عملا همه به یک معنا زیروح هم زی نفس هم. دیگه ما تو این نظام اسما و تجلی اسماء حسنای الهی که ارکان کل شیء هستن، دیگه نمیتونیم یه خط کشی بکنیم. و به تعبیر زیبای امام در تفسیر سوره حمدشون، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض ولکن لا تفقهون تسبیحا، که امام و علامه قشنگ دارن هر دوتاشون میگن، میگن اگر منظور اینه که وجود تکوینی اینا تسبیح، که ما اینو میفهمیم، نه لا تفقهون تسبیحا یعنی خاموش بودن اونا با من نامحرم. اون تسبیح حقیقی و حیات حقیقیه. ببینید ما اگر این نظام را، یعنی نظام اسماء را درست کردیم، اولا تصریف دادیم به ارکان کل شیء ثانیا و ارتباطش رو با انسان کامل درست کردیم ثالثا، هم در بسط اصل وجود و هم در بازگشت کمالات وجودی به ذات اقدس اله که هم بهشت رو بگیره و هم جهنم رو بگیره و هم جلال رو بگیره هم جمال رو بگیره، هم انسان رو بگیره هم تاریخ رو بگیره هم جامعه رو بگیره هم هستی رو بگیره، اون موقع باید الزامات این نظریه را ما در علوم انسانی جویا بشیم. ما به نظرمون این مطالبه مهم مقام معظم رهبری است که روی زمین مانده و ما باید این خلاصه مسئله را حل و فصل کنیم. حالا انشاءالله این بحث رو ما یه مقداری توضیحاتش رو علل مبنا خواهیم داد. عزیزانی هم که مایل به تفصیل این هستن در عبارات ارزشمند امام در تفسیر سوره هم، در کتاب خلاصه اسرار الصلا، سر الصلا و حتی تفسیر صدا و سیمایی ایشون، این نکات ارزشمند وجود داره که تفصیلاتش رو در ارتباط با نظریه ما بقیه مفسرین ما خلاصه بحث کردیم در جای خودش، میتونن استفاده کنن. الان میخوایم اثرش رو در واقع در این برنامه قرار بدیم، ولی با رعایت این چارچوبی که عرض کردم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد.